هستم.
احسن باریکالله.
949-768-0122.
باریکالله.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شبها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
خیلی ممنون از برنامه خوبتون که اینجا تو ایران همه پیگیرن و روز به روز هم بیشتر میشن کسی که برنامه شما رو دنبال میکنن. عذر میخوام، من میخواستم در مورد یک مسئله کلی ازتون سوال کنم که همیشه ذهن من و اطرافیانم درگیرش هست. میخواستم ببینم جایگاه رابطه جنسی توی ایران واسه یک کسی که حالا شرایط ازدواج به هر صورتی براش فراهم نیست، یا مثلا ممکنه بتونه ازدواج کنه و حالا به هر دلایلی حالا این ازدواج به تعویق میفته حتی تو سن بالا. میخواستم ببینم چه انگار شما چه نظری در مورد این مسئله دارید و چه پیشنهادی دارید جوانایی که مثلا تو ایران هستن با توجه به شرایطی که در ایران حاکمه.
ببینید عزیز، اگر یک کسی من بگه پیچیده ترین و مشکل ترین موضوع علمی، فلسفی و مذهبی کدامه، میگم آزادی. و اگر به من بفرمایید مهمترین موضوع انسانی کدامه، میگم موضوعها یا مسائل و مشکلات جنسی. یعنی انسان در طول تاریخ با هیچ موضوع و مسئله و مشکلی بعد از مسئله آنچه که به مرگ و زندگی مثل آب یا غذا مرتبطه روبرو نبوده که با موضوعی جنسی است و پیچیدگی مسئله و ای بسا ابعاد نه دهگانه بلکه صدگانه او به هر کسی که تو این زمینه کمی آگاهی آشنایی داره بهش میگه که چه مقدار هنوز نمیدونه و چه مقدار آنچه رو که میدونه برای گروهی درست و برای دسته دیگری نادرسته، برای برخی مفید، برای بعضی مضر. و بعدن از همه اینا عجیب و غریب تر، نقش فوق‌العاده‌ای که در نه تنها زندگی فرد بلکه در ساختن آنچه که به عنوان فرهنگ، کالچر و تمدن و سیویلیزیشن هست داشته. بنابراین این که شما با این پرسش روبرو شدید باید عرض کنم به نظر من مهمترین موضوع است، برای که از یه طرف سر در نیاز فیزیکی ما داره و تعادل فیزیکی، یعنی اون اکولبریومی که مسئله مرگ و زندگی هست به او مرتبطه. بگذاریم از این که نتیجه رابطه جنسی ایجاد زندگی است در یک فرزند، در این حال این مسئله به ظریفترین و لطیفترین و انسانی ترین صورت خودش در میاد که حتی با جایگاه اخلاقی همراهه، به عنوان یک نیاز روانی و به عنوان مهمترین و بالاترین مرحله احساس و هیجان انسانی در میاد. یعنی از یک طرف پا بر روی زمین داره، از جانب دیگه سر بر آسمان و عرش در حقیقت گذاشته و به اونجا رسیده، تا اونجایی که بر اساس آنچه که باور مذهبی است و به نظر من باور مذهبی و فلسفی درستی است که اصلا علت خلقت چه بوده. اگر شما باور به خدایی دارید، بدون تردید علت خلقت عشق بوده و امروز میدونیم آنچه که اسمش عشقه، ریشش و نتیجهش رابطه جنسی. یعنی اصلا عشق به این دلیل به وجود آمده که مسئله رابطه جنسی وجود داشته و اوج خودش رو که در زمان ارتباط دو تا عاشق در رابطه جنسی کل مغز به آتش کشیده میشه، تمام سلول ها درگیر فعالیتی کاملا غیر عادی در مقام مقایسه با هر حادثه دیگر زندگی میشه. بنابراین شما با یه همچین پدیده‌ای روبرو هستید و بعدن این پدیده گره خورده با مسئله روانی انسان و جدایی و تنهایی است، گره خورده با مسئله تولید مثل و گره خورده با بالاترین لذت در حتی حظ و کیف، یعنی نه تنها پلیجر، انجویمنت، در شرایطی که مردم به هر گونه که دلشون میخواد باش برخورد میکنن. تا اونجایی که بسیاری از کشورهای جهان که هیچی ندارن چرا اینقدر بچه دارن؟ برای که تنها راهی که برای ارضای بسیاری از خواسته و احتیاجات و به ویژه بالاترین مرحله اوج لذت و یا حظ و کیف و ارتباط انسانی رابطه جنسی. نتیجتا روزی که جوامع بشری به دلایل تعیین نظری و به خاطر اداره و کنترل خیلی چیزهای دیگه آمدن به وضع قانون و مقررات و باید و نباید و شاید و نشاید پرداختن، از ده مورد حتما 7-8 موردش برای بیشتر و اکثریت مردم اشتباه و بد و غلط بود و به همین جهته که ما همچنان همه جای دنیا گرفتارشیم. فقط با توجه به این که یکی پیاده را میره آسیبش مال پیاده رویشه، یکی بر اسب سواره مشکلاتش اسب، یکی سوار اتومبیل میشه خطراتش تصادف اتومبیل، یکی سوار هواپیما میشه مسئله سقوط هواپیماست. بس به این که جامعه کدام یک از این امکانات مختلف فرض کنین حمل و نقل و ارتباط جغرافیایی رو برقرار میکنه، به دنبال خودش عواقب خودش و پیامدهای خودش رو داره و اینجام دقیقاً همون عزیز. بنابراین فقط وقتی که ما در یه شرایطی قرار میگیریم که به نوعی نظام اخلاقی، نظام ارزشی و قواعد و قوانین یا نظام هنجاری، یعنی قواعد رفتار رو برای یه جامعه بدون آگاهی با یه برداشت عجیب و غریب تحمیل میکنیم، فقط بر افزایش این گمی و گیجی و بیماری و گرفتاری اضافه میکنه. بنابراین با توجه به اینکه آنچه که اشاره کردید چقدر موضوع مهمی، نه جمله رو تصحیح کنم، مهمترین موضوع انسانی هست، هر جور که شما دلتون میخواد، حالا هم از اینکه جنبه ایران رو داشته باشه، فردی رو داشته باشه، جمعی و گروهی رو داشته باشه، هر جور دلتون میخواد بحث رو ادامه بدید. چون من فکر میکنم میشه به راحتی 100 ساعت حرف مفید روشنگرانه‌ای رو آدمایی که در این زمینه کار کردن داشت و بنابراین بگذارید من و شما هم شاید بتونیم چند دقیقه راجبش صحبت کنیم، هر جور که شما انتخاب میکنید و هدف شما از این تلفن بود.
بله
آقای
دکتر، آخه من خودم همیشه ذهنم درگیره مسئله بوده و اطرافیانم، یعنی همیشه حالا به همسان و ساله یا کسی که کوچکتر از خودم هم این بحث به جمعایمون شکل میگیره که میگم خب اگه حالا تو شرایط مثل ایران که این حالای عجیب غریب و حکومت مثلا خیلی آنورمالی هست، چجوری باید یک جوون حالا از نظر اخلاقی و روانی روانشناسانه یعنی علمی بتونه پیش ببر حالا این نیازش رو که نخواد خیلی آسیب ببینه بعدن.
ببینید عزیز، در حالی که این مسئله همونگونه که عرض کردم پیچیده است و شما بهش اشاره کردی، عجب آن که راه حلی که برای موضوع هست حتی وقتی شرایط و امکانات دیگه نیست، هنوز یا بهترین انتخابه یا انتخاب بهتره یا حداقل کمترین انتخاب بده، و اون ازدواجه. یعنی شما برای اینکه بتونید توجیه کنید این رابطه رو و از فشارهای محیط اجتماعی و مذهبی و قانونی و اخلاقی و هر چی که اسمشو میذارید خودتون دور کنید، به ازدواج میرسه. و به همجاست که دلیل اصلی و اساسی اینه که ما تنها دو تا نهاد رو در طول تاریخ داشتیم، یکی خانواده است، یکی به خاطر پرسش های انسانی نهاد مذهبی. یعنی هیچ جامعه‌ای شناخته نشده در جهان که این دوتا رو نداشته باشن. همه جوامع این رو داشتن و خواهند داشت، برای که اینا موضوعی مهمی هست. بنابراین برزم لطفا توجه کنید، نسخه‌ای که برای شرایط نامناسب ایران به خاطر برداشت‌ها و دریافت‌های غلط، بسیار غیر علمی، غیر واقعی، غیر اخلاقی، غیر انسانی، اگه دلتون میخواد میتونم راجبش صحبت کنم، وجود داره، هنوز تنها راهیه، کمترین هزینه داره. اصلا بیا جنبه مثبت شروع کنیم، در حالی که اصلا قبول ندارم جنبه های مثبت داره، جنبه های خوب داره. تو اون شرایط همچنان ازدواج بهترین جوابه. حالا به من میگید آدم ها به یه نتیجه دیگری رسیدن، اشتباه میکنن. به من میگید ازدواج ها خوب نیست، خب نباشه. بدون ازدواج که اوضاع بدتره. یعنی حتی وقتی که به اینقدر جنبه بد و منفی موضوع نگاه میکنید، انتخاب بین بد و بدتره. انتخاب باز کمتر بد اصلا قبول ندارم چنینا، حتی وقتی یک کسی من اردن ازدواج. به همجاست که امروز صبح اتفاقا در گفتگویی که با یه دوستی داشتم اشاره میکردن که مثلا ازدواج برابر نیست. خب نیست که نیست، ای کاش که بود. درستش هم این است که می بود.
خب شما توی سیدیاتون مثلا اشاره میکنید که حالا مسئله جنسی نباید جوری باشه که تاثیر بذاره خیلی روی ازدواج، مثلا جوری باشه که هدف بشه. درسته اینجوری نباید بر پایه و مبنای این موضوع.
نه ببینید، شما رفتید سراغ دو تا بحث متفاوت. عزیز، یه زمانی است که شما میخوای در یه شرایطی یه توصیه های عمومی بکنی، یه زمانی است که شما اومدید من گفتید این آدم 5 روز غذا نخورده و حالا یه لقمه نونه، ولی این لقمه نونم کهنه است و بقیه قصه ها. شما در اینجا نمیاد بحث بکنید که نه خب نخوره تا بمیره. شما روزی که من گفتید شرایط بد و وضعیتی که هست، پاسخم به شما، به من میگید انسان با دانش امروز، آگاهی امروز، اگر این سوداگران زر و زور و زر کاری به کار ما نداشته باشن، ما نمیتونیم این مسائل رو خیلی خیلی بهتر، ای بسا 10 برابر با لذت و جنبه مثبت بیشتر و 1/10 این همه بار منفی رو در حقیقت داشته باشیم، داریم عزیز. ولی شما دارید به من میگید تو این شرایط سخت و تلخ، من بردم فرضم رو، چرا گفتم شما انتخاب کنید، فرضم رو بردم بر اساس آنچه که شنیدم، متاسفانه از نزدیک ندیدم ولی شنیدم، کمی هم در گذشته خواندم، شرایط از این بابت بسیار بده. یعنی اصلا نوع روابط هیچ کدام از اصول واقعی و علمی و عقلی و اخلاقی و انسانی و حتی ترجیحات ارزشی خود فرد رو هم در بر نداره، اصلا یه چیز عجیب و غریبی شده و البته شاید هم درش عمدی هست یا حداقل بی توجه یا بی اعتنایی. من حتما عرضم همونه که، نه اون که شما گفتی، نه من عرضم اینه که موضوع ازدواج، اصلا شما تعریف ازدواج چی عزیز؟ تعریف ازدواج مجموعه اصول و قوانین است که جامعه وضع میکنه که میگه کی با کی میتونه رابطه جنسی داشته باشه. این تعریف مریج از نظر علمیه. ماجرای فامیلی یا نظام خویشاوندی، عمه و خاله و پدر و مادر، قصه یا فرزند موضوع دیگری است. موضوع خانواده فامیلی بحث دیگری است. اینا رو با هم نمیشه مخلوط کرد. من و شما الان تو مسئله ازدواج موندیم. به من میفرمایید، باز جمله رو تکرار میکنم، بیشترین امید برای خوبی ها و کمترین امکان برای بدی ها در هر جامعه ای هنوز چه هست؟ میگم ازدواج و تشکیل خانواده. بعدم همیشه عرض کردم عزیز، ما ماشینمون کامل نیست، غذامون کامل نیست، محیط کارمون نیست، حکومتمون نیست، حالا یه مرتبه زن کامل و شوهر کامل، ازدواج کامل از کجا باید پیدا بشه؟ یعنی به عنوان یه آدمی که با واقعیت و کمی با مسائل روانی و اجتماعی آشنا است خدمتتون عرض میکنم، ولی شما من میگید در چه زمینه‌های امکان تغییر و بهبود وجود داره؟ میگم تو مسائل مربوط به ایران حتما بیشتر از 100 تا مورده که حتی به سادگی میشه بسیاری از اونا رو تغییر داد، از قوانین ازدواج گرفته تا مسئله حضانت و آنچه که کاستدی بچه هاست گرفته، از نوع رابطه‌ای که مبتنی بر برخورد فیزیکی است گرفته، از تعداد همسری که یه مرد میتونه انتخاب گرفته تا ماجرای فرض کنید ازدواج موقت یا صیغه. یعنی شما و ده ها موضوع دیگر که هیچ جایگاهی در دنیای امروز و روابط امروز نداره، ولی وقتی شما خودتون رو مرتبط میکنید به ارزش های صدها و هزاران سال قبل، وقتی که میخواید قواعد و قوانین رو حاکم بر روابطی بکنید که اصلا نیست، مثل این که شما بخواید هنوز رابطه آدم ها رو بر مبنای رابطه مادر با یه بچه یه ماه و دو ماه بگیرید یا با یه بچه سه ساله بگیرید، یعنی فرض این باشه که من و شما تو محیط اداری فکر کنیم همه سه سالن، خودمونم سه ساله بشیم، خب یه روزم بعد یه رابطه مادر با فرزند 6 ماه 8 یا 3 سالش بوده، ولی حتی همون مادرم با بچهش نمیتونه در 20 سالگی این رابطه رو داشته باشه و قرار نیست ما اون رابطه رو در سطح دیگه ای داشته باشیم. اما چه سود عزیز که بسیاری از ما بر اساس باورها و اعتقادات مذهبیمون فرضمون بر اینه که اون رابطه به اون گونه که در اون زمانها بوده و تعریف شده و قواعد و قوانین بر مبنای اون گذاشته شده باید در زمان ما که هیچ شباهتی دنیای ما به اونجا نداره ما همچنان اون رو به عنوان اصل و پایه بگیریم. گرفتاری از اینجاست، یعنی درست مثل اینونه که شما قواعد ورزش رو برای تو ورزش دیگه، قواعدی که شما در یه راه رفتن و یا دویدن هست رو ببرید توی اقیانوس یا هر چیز دیگری، یعنی اون موقع است که شما فقط با یه جا به جایی میتونید یه چیزی که خوب بوده و یا بسا بهترین به بدترین و خطرناکترین تبدیل کنید. حالا بذارید برای اینکه نمیخوام باز پراکنده گفتگو کرده باشم، گرچه گفتم موضوع مهمه، بذارید ما پیام ها رو بشنویم برگردیم، شما من بفرمایید یه کمی محدودتر شما بکنید منم بتونم شاید جواب مشخصی برای اون موضوع داشت باشم. روی خط باشم، خواهش میکنم. چنگ و نجمن با ما باشم.
به نظر شما وکیلی که برای تصادفات استخدام میکنیم باید چه خصوصیتی داشته باشه؟
مردم دوست باشه.
برای گرفتن حقت بجنگه.
وکیلی که بتونیم ببینیمش حداقل.
کیسو نگیره و غیبش بزنه.
تا خود دادگاه همراهت باشه.
مجبور نکنه از حقت بگذری و کیستو ارزون ستل کنه.
جنگیدن با بیمار رو خوب بلد بشه.
برا باشه.
باید خیلی تجربه داشته باشه.
تخصصش باید فقط تصادفات باشه.
حالا به نظر شما در جامعه ایرانی کدام وکیل داره این خصوصیاته؟
100% یدیدی.
قوی ترین یدیدیه.
روز شکدار نگیر، کامران یدیدی
100%.
من که فقط یدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. 818-999-99-99.
Representations, testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee or warranty prediction regarding the outcome of any legal matter.
سیری؟
Yes, Mona.
برای عروسیم دنبال یه جایی میگردم که خاص باشه، دیزاین عالی داشته باشه، به نظر و سلیقه خودم هم نزدیک باشه.
Found. 7 degrees.
سیری؟ میخوام یه جایی باشه که هم های کلاس باشه، هم قیمتش مناسب باشه.
7 degrees. In Laguna Beach.
سیری؟ میخوام تو عروسیم غذاهای ایرانی هم باشه، در ضمن کیفیتش هم بالا باشه.
7 degrees with Bishardi Catering.
قربونت برم سیری، تو چرا اینقدر دیر به دنیا اومدی؟ عکاسی و فیلم برداری و گل و دیجی، اونا رو چی کار کنم؟
Oh girl, you are killing me. Here is the website, 7degrees.com.
7 Degrees در لاگونا بیچ با 17 سال تجربه و سرویسی متفاوت و خلاق همراه با کیترینگ بشارتی جشن‌های شما را تبدیل به یک خاطره فراموش نشدنی می کند. با رزرو اتاق برای دوستان و خویشاوندان خود در هتل‌های زیبا، خصوصی و وابسته به 7 Degrees Venue جشن عروسیتان را به تعطیلاتی دلپذیر در کنار دریا تبدیل کنید. برای اطلاعات بیشتر با شماره 949-376-1555 با خانم پریسا تماس بگیرید. 949-376-1555.
عجب جنگل ترسناکیه. این خونه مال کیه این وسط؟ بذار در بزنم یه آب خوردنی چیزی بگیرم.
Yes.
احمد آقا شمایی؟ اینجا چی کار میکنی؟
سلام عباس آقا. خب اینجا خونه دیگه.
اینجا؟ وسط جنگل؟ خطر نداره؟
شبا آتیش روشن میکنم گرگا در رد. یه شیر کوهی هم پدرسوخته روزا میاد پشت پنجره زل میزنه تو چشم و دندون نشون میده. قربونت عباس آقا، بیا تو در ببند خرس میاد.
در خرید یا فروش خانه
اشتباه نکنید.
با بیژن نژاد تماس بگیرید تا خانه رویایی خود را با قیمت و مکانی بسیار مناسب به دست آورید. بیژن نژاد ریال استیت بروکر در پاسیفیک استرلینگ ریالتی با 31 سال تجربه املاک شما را در کمترین زمان و بهترین قیمت به فروش می رساند. همچنین شما می توانید اجاره و مدیریت اینوستمنت پراپرتی خود را با خیالی آسوده به بیژن نژاد بسپارید. بیژن نژاد در اورنج کانتی 949-294-5500 949-294-5500
License number 0093182.
چراغ سبز حرکت نمی کنین؟
شما اول بفرمایید. Chevrolet is first.
Chevrolet is first. با رانندگی مدل‌های جدید، زیبا، محکم و متفاوت Chevrolet، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل‌های Chevrolet با نیک نظریان و پژمان اعظمی در آلن گوئن شورلی در گلندل در خرید و یا لیست صدها اتومبیل نو یا پریاند حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوئن شورلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000 818-240-0000.
Chevrolet, find new roads.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopkiomarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوه shopkiomarket.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر
جانم.
حالا با اجازتون من سخت حالا و محدودتر میکنم، حالا اگه اجازه باشه. من میشه نماد خودم نیست این مسئله، من بقیه رو خیلی تشویق و ترغیب میکنم به انگار دنبال کردن نظریات شما. من چون برادر کوچکتر خودم دارم که الان تو سن بلوغ قرار گرفته و حالا بحثایی که همیشه میشه ذهن خودم هم همیشه درگیر میکنه که حالا این مسئله که بخواد، حالا ممکنه طرف تمام وجود میخواد ازدواج کنه ولی به هر دلیل به دلایلی حالا ممکنه اون موقعیت براش وجود نداشته باشه، یعنی ازدواج شرایط بدتر کنه. به صورت موقت حالا مسئله خود ارضایی مثلا به آقایون مثلا ببینم خطرش به طوری که مثلا اعتیادوار نباشه جوری که بخواد زندگیشو مختل کنه، این مشکلی پیش نمیاره تو زندگیش یا نه مثلا همون روابط خارج از ازدواج میتونه راه بهتری باشه؟ من همیشه خودم ذهنم درگیر موضوع بوده و بقیه خیلی اطرافیانم درگیر این موضوع میشن.
ببین عزیز، بحثی که الان میکنید دو تا مکتر بهش اشاره کنم. اولا برمیگرده به این که ما تو کدوم محیط، کدوم جامعه و با چه باورها و اعتقاداتی عمل میکنیم و زندگی میکنیم و بقیه زمینهای زندگی ما مرتبط به این موضوع کدامه. بیا فرض رو بگیریم اون چیزی که معمولا در مورد ایران گفته میشه، یعنی در یه جامعه مانند ایران آدم ها ناچار باید وانمود کنند که رابطه جنسی با کسی ندارند، مگر در چارچوب ازدواج اون هم اصلا موضوع بحث در زندگی زناشویی خانوادگی جز میان زن و شوهر و یا در مورد خاصی که به افرادی مرتبط میشه مثل شب عروسی به هیچ کس دیگه ارتباطی نداره. در یه چنین جامعه‌ای شما نمیتونید نظر به این بدید که ای بسا شرط راحتی، آسایش و سلامتی افراد داشتن رابطه جنسی، ولی شما به راحتی من میتونم تو 50 کشور دیگه دنیا فرضم بر این باشه که اگر آدم ها یه اصولی رو رعایت بکنند، مادام که خارج از ازدواج میخوان با هم رابطه جنسی داشته باشن، وضعیت بدی نخواهند داشت. همچنان نوع مطلوب ازدواج، ولی نبودم نبوده. به بیان دیگه اگر یه آدمی چشماشو ببنده و حرفش این باشه که یا ازدواج یا نبودنش، همونطور که گفتم معلومه انسان رو، شرایط رو، موقعیت رو، مساعد انسانی رو نمیدونه. یه مطلق گرایی و یه بحث مبتنی بر یه باورهای خاص بدون اینکه پایه و مایه علمی داشته باشه. ضمناً تازه میدونیم، چون شما تو صحبتتونم پیدا بود که نبودن رابطه جنسی همیشه و مخصوصاً سرکوب کردنش همیشه بیماری‌زاست. یعنی حرف فروید، مطالعات بعدی همه نشون داد که بزرگترین عامل مسائل و مشکلات روانی انسان برخوردی است که خود فرد یا جامعه با موضوعها و مسائل جنسی داشته. و امروز بیشترین بیماری، حتی اختلالات شخصیت، از 10 تا اختلال شخصیت غیر از یکی که زمینه ارثی بیشتر داره یا مسائل مربوط به آسیب مغز، اسکیزوتیپال یا تپال پرسونالیتی دیسوردر، شخصیت شبه اسکیزوفرنی، 9 تای دیگرش در حقیقت به نوعی مرتبط به رابطه است و اساسی ترین و مهمترینش به مسائل و موضوع رابطه جنسی. پس بنابراین اگر شما راجع به ایران صحبت میکنید، بدون تردید گفتگو درباره آزادی رابطه جنسی اشتباه است. ولی گفتم از این 193 کشور دنیا من به راحتی میتونم به 50 تا بگم خود آدما اگر یه اصولی رو میخوان رعایت کنن، شاید داشتن رابطه کم ضررترین و کم خطرترین باشه در شرایطی که به گفته شما امکان ازدواج نیست. نه اینکه آدما آمدن و یا حتی گفتید که شاید نتیجه بدتر بشه. چون اگر به قسمت اول صحبت من توجه می کردید، گفتم شما من بگید ازدواج کنیم، ده ها و صد ها آسیب قبول، ولی اگر همون جامعه ازدواج نکنه، به جای ده ها و صد ها اشکال، هزار تا اشکال داره. پس اونو مقایسه دارم میکنم. به همجرد بود که گفتم حتی وقتی بد بدونید کمترین بده. پس صحبت سر جاش هست. اما چون بحث ما الان رابطه جنسیست خارج از ازدواج، حرف من این است که برای بسیاری از جوامع اونقدر موضوعی نیست. یه مقدار جوامع هم که اصلا فکر نمی کنن این یه پرسشیست. یعنی همونطور که آدم ها با هم قرار گفتگو میگذارن، اگه دلشون خواست قرار رابطه جنسی هم میگذارن. اما بریم سراغ خودارضایی. ماجرای خودارضایی مادام همونطور که به درستی خودتون اشاره کردید تبدیل به یه عادت و اعتیاد نشه و فرد رو از رابطه حسی و سپس احساسی با جنس مخالف و به ویژه در آقایون از خانم‌ها تبدیل به رویا و تخیل نکنه که حالا برخلاف آدمی که تحت تأثیر حس و به دنبال اون احساس حال خوبی پیدا میکنه، این آدم رابطه جنسی براش نه زمینه حسی داره نه احساسی، بلکه احساسش از تخیلش میاد. و بنابراین چون با خود اون فرد مسئله پیدا میکنه، حالا باید کسان دیگه ای رو، نوع دیگه ای رو از رابطه رو در ذهنش مجسم کنه. و بنابراین در حقیقت دره از اون فرد به عنوان عامل خودارضایی استفاده میکنه. حالا به هر طریقی که خودارضایی میکنه، او رو دره همون گونه وسیله قرار میده. و اینجا موضوع جدی است. تازه همطور که به درستی اشاره کردید، وقتی که تعدادش زیاد بشه و این دگرگونی پیدا بشه، خودش به عنوان یه مسئله و مشکله. ولی در حد کمی، حالا با توجه به سن و شرایط، هفته یک یا دو بارش به نظر نمیرسه که آسیب بزنه. چرا؟ برای اینکه حداقل تعادل بار شیمیایی، الکتریکی و مغناطیسی بدن رو برقرار میکنه، فرد رو به یه ثبات و قرار و یه ایکولیبریم و تعادلی میرسونه تو بهش اجازه میده به کارهای دیگرش برسه، یعنی باید درسشو بخونه، ورزشو بکنه، کارشو بکنه، روابطشو با خانواده داشته باشه، حسود نباشه، بدجنس نباشه، کینه توز نباشه، که نتیجه سرکوب کردن بلا واسطه و بلا فاصله تمایل جنسی است. ولی البته همچنان نوع خوبش سر جای خودش وجود خواهد داشت. بنابراین شما من میفرمایید در یه جامعه مانند ایران، نه اینکه اصلا توصیه منه به هیچ وجه، شرایط رو وقتی تو میبینی فکر میکنی رابطه نسبتا آزاد جنسی که آدما و بر اساس یه اصول اخلاقی و انسانی، نه مسائل مذهبی و باورهای خاص مربوط به رابطه جنسی، برای ایران مناسبه، یا برای یه مرد و زن ایرانی کار درستی؟ میگم نه، برای که این قوانین تا مرز شکنجه و شلاق و اعدام و سنگسار میتونه بره. البته حالا نوع سنگسارش برمیگره به زنهای محسنه، یعنی زن و مردی که به هر حال شوهر دارن یا زن دارن، نه غیر محسنه. ولی حالا وارد اون بحثای تکنیکیش نمیخوام بشم. و به من میفرمایید اونجا راه حل برای کسی که مدعی است، چون من غالب اوقات قبول ندارم که تنها راه ارضای جنسی خود ارضایی در همون حد هفته یکی دوبار، که برای اکثریت مردم بیش از 90% در شرایط عادی کفایت میکنه، احتمالاً اگر نه انتخاب خوبیه، کمترین انتخاب بده، و الا خطرات دیگهی به دنبال خودش داره که آسیبای روانی سنگینتر و اشکالات پیچیده‌تر حتی جنسی رو برای فرد در آینده به وجود میاره. و به همین جهته که در مورد هر فردی با توجه به جنسش، سنش، ویژگی‌های روانیش و دنیای پر و یا خالی که به خاطر بقیه فعالیت ها داره، این موضوع میتونه مختلف متفاوته. تازه این بر میگرده به کسی که حالت عادی روانی داره. بیاد فرض کنید یه آدم دو قطبی، منیک دیپرشن، کسی افسردگی شیدایی داره باشه. برخی از این آدم ها موضوع رابطه جنسیشون روزی چند باره، یعنی یه آدم منیک یا یه آدمی که سرخوشی و شیدایی داره، بالاترین مرحله هیجانش میتونه مواد مخدر باشه، میتونه فعالیت‌های خاص باشه، ولی یکی از راه‌هایی است که بسیاری تو اون مسیر قرار میگیرن رابطه جنسی. و بنابراین در یه جایی مانند ایران میتونه دردسرساز و خطر آفرین باشه، در یه جایی مثل اروپا یا برخی از کشورهای اروپایی، مادام که فرد از یه اصولی که برمیگرده به واقعیت که با کی میشه رابطه داشت یا نداشت برخوردار باشه و رعایت بکنه، تقریبا مسئله و مشکلی نخواهد داشت و یه چنین امکان و فرصتی ممکنه براش فراهم باشه. گفتم یادمونم باشه که همیشه در هر زمانی در بر اساس آمار و بر اساس تعریف بین 18 تا 22 درصد مردم بیمار و گرفتار هستن. بنابراین شما همیشه یه پنجم جامعه رو دارید که از خط خارج شده، و بنابراین اونا هستن که نه تنها برای خودشون، برای دیگران خواسته یا ناخواسته میتونن درد سر درست.
بله آقای
دکتر،
خیلی ممنون از راهنمایی کردین. پس شما از دید شما توی جامعه مثل ایران هیچ گونه رابطه جنسی خارج از ازدواج توصیه نمیشه دیگه؟
من حرفم اینه که نه، ببینید باز گفتم من اولا بارها روی این موضوع صحبت کردم که میخوام یه سوء تفاهمی هم که بارها دوستان گفتن، من کی هستم و ابدا به خودم اجازه نمیدم که اصلا نظری داشته باشم. حتی شما هم اصرار کنید، میگم واقعا اینقدر ماجرا فردی و شخصی و منطقه‌ای و شرایط و اینا هست که اصلا حکم صادر کردن نشون دهنده خیلی نادانیه که آدم حکم صادر کنه. پس اون بحث من نیست. بحث من اینه که وقتی من شرایط کلی ایران رو میبینم و خطرات، و بیاید شما موضوع جور دیگه نکنید، اصلا خطرات بکنم، بسیار از آدم ها با احساس گناه گرفتاری دارن. خب شما اون که تو خودشه، درسته تو مغزش کاشتن، با اون میخواد چی کار کنی؟ اصلا صرف نظر از همه جنبه های بیرونی و بعدا مرتبط کردن هر حادثه که تو کنکور قبول نشده یا تصادف کردم به خواستن این که گناه کردم، حالا بیا درستش کن. یعنی یه چیزی رو به یه چیزایی مرتبط کن. بنابراین شما من میگید در شرایطی مانند ایران الان برای یه پسر و دختر کمترین ضرر و خطر و یا برخی از وقت انتخاب خوب با توجه به شرایطش بر اساس اینکه چگونه تعریفش کنیم کدامه، میگم احتمالا خود ارضایی. ولی خدمتتون عرض کردم تو 50 تا کشور دنیا این حرفو نمیزنم. یعنی اگر شما درباره برخی از کشورهای حتی نمیگم امریکا و اروپا، حتی کشورهای امریکای جنوبی، امریکای مرکزی، حتی برخی از کشورهای افریقایی، برای که اونا یه چنین بار سنگین اعتقادی و یه چنین ادعای بزرگ همه دانی و همه توانی رو که ندارن عزیز. یعنی مردم به کمدانی و نادانی خودشون باور دارن، ولی ما در ایران معتقدیم دیگه همه چیز رو داریم، همه چیز رو، و این بهترینه و بالاترینه، ولی نه نشون میده خودمون با اشراحتیم و خوب زندگی کردیم میکنیم، نه دیگران چنین کردند و میکنن، نه در طول تاریخ حتی موردی پیدا شده یا دورانی پیدا شده که این قواعد و قوانین نتیجه مطلوبی داده. و تازه نوهای کاملا اقراق‌آمیزی که بیان میشه وقتی کمی با تاریخ آشنا میشید میبینید چه اندازه خالی و بسیاری از اوقات فریبه. اینا گرفتاریست. بنابراین راهی که باقی میمونه، همطور که خودتون هم اشاره کردید، برای بیشتر آدم ها بدون تردید در این زمینه، این است که خودشون را از این نیاز و از این برهم خوردن تعادل به طریقی مانند خودارضایی دور کنن، ولی در حد کمی که ضرورت داره که گرفتار بدتر و راه غلط خطرناکتری نشه.
سلام آقای دکتر، خیلی
لطف کردید. بسیار خوشحال شدم.
من
دوستان دیگه هم دارم، میخواید یه وقت دیگه بیاید شما برید بگیرید بخوابید دیگه، این موقع شب به اندازه کافی هم برای من درد سر درست کردید. چون دیگه فعلا من میگم اتفاقا اینو بذارن رو یوتیوب، چون به خاطر حرفای تو و پرسش تو و طریقی که مطرح کردی فرصتی هم به من داد که کمی هم حرفم رو بزنم. البته داشتم یه نکته رو میگفتم، الان متوجه شدم. من برخی از اوقات دوستان شنیدم که معتقدم با رابطه جنسی قبل از عشق مخالفم. عرض من این بوده که اگر دو تا آدم میخوان عاشق هم بشن و ازدواج کنن، بهتر رابطه جنسی نداشته باشن، برای که مسیر عشق یه مسیر 9 یا 12 گانه است از نظر من، که چیزی نزدیک 9 ماه هم وقت میخواد، و رابطه جنسی او رو یا متوقف یا منحرف میکنه. بنابراین بحث من اونجاست. ولی من به خاطر اینکه با رابطه جنسی قبل از عشق و ازدواج مخالفم، معناش این نیست که برای بسیاری از مردم حرف و نظرم این است که رابطه جنسی نداشته باشید. این برداشت از عرض من درست نیست. این در اون شرایط و الا همطور که به شما عرض کردم، من فکر نمی کنم اصلا خیلی آدم باید یا نادان باشه یا خودخواه باشه یا هر دو که حکمی صادر بکنه. اون حکمی هم که خدمتتون عرض کردم با آگاهی کمی کمی است که با روابط و شرایط اجتماعی خاص ایران هم اکنون دارم، و اگر اون اطلاعاتم درست نیست که حرفا هم ناچار درست نخواهد. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
ممنون آقای دکتر، خیلی لطف کردید. خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
از تصادف شما کدام وکیل را برگزیدید؟
پیام شایانی.
بالاترین خسارت را پس از تصادف کدام وکیل برای شما دریافت کرد؟
پیام شایانی.
دریافت بالاترین خسارت در سریع‌ترین زمان. سرلوحه کاری دفاتر پیام شایانی یک تا نام تصادفات است که با تیم زبده خود پرونده های صدمات بدنی و ناشی از کار را با استراتژی بی همتا به سرانجام می رساند. آیا شما پس از تصادف دریافت بیشترین خسارت را خواست دارید؟ پس وکیل انتخابی شما کیست؟
پیام شایانی.
پس از تصادف بی شایانی هرگز. 818-777-777-777 و یا Lucky 7.
آبیار ما در قرصم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرخی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون،
دخترم بیا باید برم دستشویی.
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز 08 ایرونیاست؟
خودشه. 818-745-1010. وبسایتش هم infinitydomestic.com.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکان است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بعد دیگری می دهد. در زمینه برداشتن چربی های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
سبت سبت سیمپلی سیزن گلوتن فری، نان جی امو، پینات فری. از محصولات غذای سبت لذت ببرید.
www.simplysesame.com.
سبت سبت.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی، با افتخار به آگاهی همگان می‌رساند. در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می‌شود. تلفن رستوران جوان 310-207-55-55 310-207-55-55. رستوران جوان.
کنسرو سبزی سرخ شده ی الماس، همان سبزی معطر و خوش‌طعم ایران، بدون نیاز به یخچال و فریزر برای نگهداری. الماس، طعم اصیل ایرانی. الماس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو،
با من هستین آقای دکتر؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
درود بر شما آقای دکتر.
درود بر شما.
من قبل از این که پرسش رو مطرح بکنم میخواستم نظرمون در مورد تغییر برنامه 11 شب به شما عرض بکنم که ایران از شنیدن این ساعت برنامه شما به درصد زیادی محروم شده.
این که هستاری میفرمایید، یه عده زیادی از دوستانم تلفن کردن و همینو بیان کردن. حقیقتش یه مقداری با تجزیه و تحلیل علل و عوامل بوده، ولی چشم اجازه بدید که من یه نگاه مجددی بهش میکنم که خاطرم آسوده باشه. البته میدونید الان اپ رادیو همراه برنامه قبلی رو داره، ضمناً از طریق هولاکوی آرکایوز یعنی اون آرشیو هولاکوی و یا رازها و نیازها دات کام هم دوستان یه راهی دارن یه برنامه رو بخوان بشنون. از اون گذشته من چون شنبه و یه شنبه بهترین عصر و صبح و بهترین صبح و عصر بودم، فرض بفرمایید برنامه الان و این گفتگویی که با شنونده خوب و عزیز داشتم روز شنبه و یکشنبه حتما صبح خواهد اومد و بنابراین یه بازپخشی هم شب خواهد داشت، بنابراین هم صبح هم شب هست، اونم بهترین ها. اینی که اگر شنبه و یک شنبه رو دوستان تعقیب کنن، من فکر میکنم این ترکیب دوگانه رو هم صبح رو هم شب رو همه رو خواهند شنید. ولی از توجهتون، از توصیتون و از محبتتون سپاسگزارم.
صدا میکنم، من به هیچ وجه قصد بحثی نداشتم، فقط خواستم نظر ما عرض بکنم. اتفاقا چند روز پیش به هدیه خانه هم خواهش کرده بودم که به شما اینو از طرف من بفرمایید. حالا از این که بگذارم، جناب دکتر، من 60 خوردی سنمه، با خانومم که یه همچین سنی داره 3-4 سال قبل اصلا جدا شدیم. من از خانومم طبق قانون آمریکا نفقه میگیرم. یه 2 ماهی یه فکری اینو کردم که مبلغی که من از خانومم میگیرم به صورت قانونی اینو کمتر بگیرم. نمیدونم بایستی چگونه اقدام بکنم که بتونم کمتر بگیرم.
نه، شما 2 تا راه دارید. اولا احتیاج نداره، همسرتون ممکنه براشون یه پرسشی یا نگرانی مطرح باشه، ولی احتیاج به نظر من در حدی که من فهمم قانونی نداره که بخواید بیاد برید باز دادگاه و ای بسا وقت و نیرو و یا هزینه هایی داشته باشه. شما میتونید فرض بفرمایید اگر ایشون به شما گفتن ماهی $1,000 میدم ولی شما میخواید $500 بگیرید، شما یه رسید به ایشون هر دفعه بدید که $1,000 رسید و بنابراین ایشون یه سندی دارن که $1,000 اون ماه رسیده. اگر یه روزی شما که مطمئنم چنین نخواهد بود مدعی بشید که ایشون اون پولی رو که باید به شما میداده نداده، ایشون میتونن بر اساس اون استناد کنن. البته بحثی که من میکنم یه بحث به نظرم منطقیه یا معقوله، ولی ای بسا حقوق و قانون چیز دیگری میگه. ولی ببینید بسیاری از اوقات چون من تو کار کاستدی بچه ها مسائل مالی نه به دادگاه ها فراوون رفتم، وقتی که کار تراپی میکردم و زن و شوهری که مسائلی در باره هزانت فرزندشون داشتم، با وجودی که فرض بفرمایید قرار این بود که 5 روز اینجا 2 روز اونجا باشن، ولی بعدن میدیدید که 5 روز بچه‌ها یه جایی بودن 2 روز یه جای دیگه، ولی چون هر دو توافق میکردن کاری نداشتن. در امریکا یه چیزی نزدیک 91% افراد این موضوع رو توافق میکنن و بعدن برای رسمیت بخشیدنش میبرن به دادگاه. بعضیا مثلا این کارو نمیکنن. نتیجتاً شما هر تغییری که هر دو طرف باش موافق باشید رو میتونید انجام بدید. به نظر من فقط برای اینکه خاطر طرف مقابلی که در حقیقت در این زمینه تعهدش رو بر اساس قانون انجام نداده خاطرش آسوده بشه که مشکلات بعدی نخواهد داشت، گفتم از طریقی میشه اقدام کرد. ولی اگرم میخواید مطمئن باشید میشه مراجعه کرد و این تغییر رو به وجود آورد. و بسیارن کسانی که حکمی از جانب دادگاه درباره بچه ها حتی چه رسه به مسائل مالی صادر شده ولی طرف یا نخواسته بده یا نپرداخته، دیگری هم حتی به دنبالش نرفته، یعنی با وجودی که ناراضی بوده، چه رسه به این که خودش رضایت بده و چنین بخواد. بنابراین اگر شما به همسرتون این رو بفرمین، حتی شاید ایشون قبول نکنه، اینجور دیگه میشه که فعلا برای من نگه دار تا یه روز دیگه، ولی ایشون میتونه مسئولیت اون نگهداری هم قبول نش باشه، بعد حرفش این باشه که من ممکنه خرجش کنم ولی روزی که تو خواستی به اصطلاح اندل مطالبه در وقت طلب نداشته باشم به تو بدم. ولی مهم اینه که واقعا نوع رابطه چه بوده، بچه ها اگر مخصوصا هستن در این میان به عنوان کسی که نظر دارن شاهد دارن هست، بعدم عادلانه و منصفانه بودنه. چون ممکنه برخی از دوستان که در ایران میشنون تعجب کنن، خب spousal support گفته میشه، یعنی در حقیقت حمایت همسر، و این همسر با توجه به درآمد زن و مرد که البته مقرراتی داره و یا ثروتی که دارن در چارچوبی که قانون هست، نه اینکه فکر کنیم از همیشه یه جوره، اصلا نیست، خیلی متفاوت و متنوع هست. ممکنه زن از مرد یا مرد از زن نفقه یا اون spousal support رو بگیره و البته همونطور که عرض کردم غالب اوقات افراد توافق میکنن و توافق رو در حقیقت قانونی میکنن و دادگاه وقتی دو طرف موافق باشن، جز در مواردی که خیلی اصول قانونی رو زیر پا میگذاره، مخالفتی ندارن. من روابطی از این قبیل رو که اصلا منصفانه نبوده، عادلانه نبوده، درست نبوده رو بین زن و شوهرها دیدم، ولی دادگاه وقتی مطمئن شده طرف مقابل با آگاهی و توانایی ارزیابی اوضاع و شرایط میخواد قبول کنه یه تعهد بد و غلط و حتی مضر رو، مخالفتی باش نداشتن، چون اونا نمیخوان بگن درست چیه. وقتی که دو طرف به توافق نرسن و قانون میاد میگه من به طور کلی موضوع رو چگونه بهش نگاه میکنم.
از توضیح شما متشکرم جناب دکتر. من نخواستم حرف شما رو با توضیحاتی که میفرمودید قطع بکنم. به دو تا نکته من توجه دارم که این پرسش رو مطرح کردم. یکیش این که تأثیرش روی تکس ریترن پایان ساله، که من کار میکنم، درآمدی دارم، از سوشال سکیوریتی هم به خاطر شرایط سنی حالت بازنشستگی میگیرم، ضمناً این پول هم از خانمم به عنوان نفقه میگیرم، بنابراین من بایستی مستنداً در پایان سال درآمد سالانمو به صورت قانونی اعلام بکنم. اینه که من ناگزیرم که اون برگ طلاقی که به اداره دارایی دادم رفتار بکنم، بنابراین مایلم برگ قانونی داشته باشم که برای اداره دارایی پذیرفتنی باشه. این یک مورد. مورد دوم اینه که تأمین اجتماعی یا سوشال سکیوریتی که به من پرداخت میشه بر اساس میزانی که نفقه برام تعیین شده پایین بالا میتونه بره. بنابراین
اون البته مطمئن نیستم، دومی رو حرف اونو باید چک کنید لطفاً. اولی رو متوجه هستم، ولی هیچ وقت من فکر نمی کنم. ببینید، فرض بفرمایید همسر شما قرار بوده به شما ماهی $1,000 بدن، IRS هم حرفش این است، اداره مالیات، که شما این پول رو دارید بابت سوشال سکیوریتی میگیرید که موضوع مالیات و اینا نداره، حق شماست که میگیرید، ضمناً شما دارید کار میکنید، از طریق کارتون هم یه درآمدی دارید، پس مجموعه این پولا با جمع بشه بر مبنای اون مالیات بدید. روزی و اما روزی که شما بگید قرار بوده همسر من ماهی $1,000 بدن ولی ما توافق کردیم به $500، بعید میدونم آیارس حرفش این باشه که شما قرارداد اینه و باید این گونه اعمال بشه. من فکر نمی کنم اونها خودتون مسئول اجرای این قاعده و قانون بگیرن. به علاوه اگر همسر شما این رو بپذیرن که من اینقدر میدم بر اساس توافق، به اونا مربوط نیست، ولی خود همسر شما بابت پولی که به شما میدن من فکر میکنم روی مالیاتشون اثر میگذاره. بنابراین دو طرفه باید نگاه کرد. برای اینکه با کسی که مثل من کم میدانه تصمیمی نگیرید که بعدن درد و سرساز بشه، لطفاً هم با حسابدارتون هم اگر لازمه با وکیلتون در این باره مشورتی بکنید و ببینید اگر لازم هست کاری را انجام بدید. فقط یه احتمال وجود داره، همطور که عرض کردم، شما با تغییرش مالیات کمتری بدید ولی با همین تغییر همسر سابقتون مالیات بیشتری، و در نتیجه اینکه پیامداش به چه صورتی هست اون رو واقعا نمیدونم. اینه که مرحله اول حسابدارتونه و بعد اگر ایشون مطمئن نبود میشه با وکیلم اون رو جنبه نهایی بخشید. عرض من رو هم به عنوان یه نظری که فقط گفته شده تلقی بفرمایید.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر، امیدوارم برنامه 11 شب تغییر بکنید.
چش، متشکرم از محبت و توجه.
خوش باشید. متشکرم فراوان. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ و نجمن، دو سه دقیقه فرصتی هست، اجازه بدید من ازش برای پیام هام استفاده کنم. اول من روز یک شنبه 24 سپتامبر در سان دیگو از ساعت 5 تا 8 در تالار خانوادگی صوفی کنفرانسی دارم تحت عنوان از عشق تا سردی و خیانت. ورودی این کنفرانس $40. یک شنبه 24 سپتامبر در سان دیگو. همچنین روز جمعه 13 اکتبر در منطقه واشنگتن دی سی، ورجینیا، مریلند خواهم بود و دو کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 14 در مونترال کانادا، یک شنبه 15 اکتبر در تورنتو و سه شنبه 17 اکتبر در اتلانتا. آگاهی های بیشتر رو تو برنامه های بعدی به اطلاع شما دوستان اون مناطق خواهم رساند. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیکی. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 3 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. و اگر خارج از امریکا هستید یا حتی در داخل امریکا، میتونید با تلفن 1-818-883-8100 آگاهی های لازم رو به دست بیارید و یا جای خودتون رزرو کنید. چند صد نفری خواهیم بود. کشتی در اختیار ما نیست. کشتی میتونه سولد اوت بشه. معمولا اینا کمی بیشتر از 1 ماه دیگه جا نخواهند داشت. اینه که مطمئنم بهتون خوش خواهد گذشت. فرصتی است برای آشنایی و دوستی و سفری است خیلی ساده و راحت. در حقیقت 3 روزه یا 3 شبه میرویم و برمیگردیم. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شن. باید هر چی زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم. بچه دار شدیم. بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو. این شکم و لاو هندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن. سر بده.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاف هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71
خیلی ساده.
فوق‌العاده آخرین خبر، اولین کیترینگ ایرانی زیر نظر اویو در لس آنجلس. فوق‌العاده با 25 سال سابقه.
پسر جون یه روزنامه بده ببینم.
بفرمایید.
بذار ببینم. آره درسته. افتتاح اولین کیترینگ ایرانی زیر نظر اویو در لس آنجلس به سرپرستی نواز.
ای نواز؟ نوازو که من میشناسم. غذاهاش بی‌نظیره. مدیریتش هم خیلی خوبه. سرویس و برخوردش هم با مردم حرف نداره. حالا که رفتن زیر نظر اویو، دیگه نور علی نور شده.
پس زود زنگ بزن تا برای عروسیمون بوکشون کنیم. چه کسی بهتر از نواز اویو کیترینگ؟
نواز اویو کیترینگ با 25 سال تجربه از همکنون مهمان نوازی شایسته برای تمامی مجالس شما. 818-71-80000 818-71-80000 عضو 08. We take glad kosher catering to the next level. نواز اویو کیترینگ. اویو.
فربود جان سلام، ایشون خانم ایزابل آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم. اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم اردشی جان، در خدمتم.
بگو بفرمایین منزل، قدم رو چشم من بذاری.
He says let's go home and walk on my eyes.
What؟ بگو من یه شغل عالی دارم، پشه ها رو هوا نعل میکنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on flies' feet when they are flying.
He does what? بگو صدای از درون دل من میاد که میگه عاشقتم.
He says there is a sound coming out of his stomach telling him that he loves you.
Shame on you. این چرا زد تو گوش من؟
بعضی خانوما اینجوری هم دیگه، جنبه حرفای عاشقانه ندارن.
با سیدی های آموزش مکالمه زبان انگلیسی و اسپانیایی نصرت، دیگر به مترجم احتیاج نخواهید داشت. 60% تخفیف ویژه، پست رایگان در آمریکا و سیدی های رایگان تقویت حافظه. یادگیری آسان و سریع زبان. 310-20-70-771 310-20-70-771 با سیدی های نصرت، خود زبان خود باشی.
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آیه جوزف کره‌ای از شانا اینشورنس رو پخش میکرد. منم معطلش نکردم. تمام بیمه هامو مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم، همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی.
کارش خوبه؟
کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش، این پایین تلفنش رو نوشته 818 90 90 777. 818 90 90 777.
چه شماره خوبی هم داره.
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
لایسنس نمبر 058-6442.
خب این نون باگت، یکم هم مایونز، گوجه و کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. خواهش میکنم.
ممنونم. چقدر وقت دارم؟ الان بعدش دوتا وقت دارم دیگه فکر میکنم.
شما ببینید حالا موضوعتون چه هست.
چون در هفته قبل زنگ زده بودم خدمتتون که اون آخر شدم دیگه، اصلا خیلی وقت نشد.
خب شما سابقه هم دارید، قبلا اومدید راجع به همون موضوع که نمیخواید حرف بزنید.
خیلی البته راجع به همون موضوع صحبت کنم بعد نیست، چون یادتون باشه من همون که زنگ زده بودم از کانادا ترک زبان و اینا، بعد شما گفتید که سر ما رو یه کلاهی گذاشتید، بعد سرمون باز دوباره بی کلاه مون. این خانم فرهاد خانم دو تا شماره داده بودن، اونا هم اشتباه در اومد از آن دیگه. موندیم اینجوری دوباره زنگ زدیم که کلاه دیگه بذارید سرمون.
آقا به کسانی که تلفن کرده بودن احتمالاً تو نوشتنش اشتباه شده برای
احتمالاً. بله، از یه سوال خیلی کوچیک دارم در مورد همین ازدواج، این که مشکلاتی که خیلی مال مختصر بفرمایید، که مشکلی که ممکنه اختلاف سن مثلا حدود 10 ساله به اختلاف سن بین یه پسر و دختر توی ازدواج توی لانگ ترم ممکنه به وجود بیاره چی هست؟ آیا یه دلایل سلبی داره که اصلا نباید سراغ همچین روابطی رفت، یا نه ممکنه که کار کنه، ممکنه که نتیجه خوبی داشته باشه؟
آخه ازدواج به خودی خودش در شرایط پذیرفته شده که درسته که مقدار برابری هست موضوع و مسئله داره. وقتی که در هر زمینه تفاوت ها به صورت جدی باشه، اونم گفتم یه مقدارش رو با توجه به دهه 20 که حد اکثر 5 سال، دهه 30 یعنی بین 30 تا 40 سالگی 7 سال رو فکر میکنن یه گونه ای میشه توجیه کرد. البته در مقابل سن فیزیکی یه سن روانی هم وجود داره که برخی از اوقات فاصله رو تضعیف میکنه، یعنی اگر یک کسی از یک کسی دیگه 6 سال بزرگتره ولی خب 3 سالم از نظر روانی از اون کوچکتره فاصله میشه 3 سال، ولی برخی از اوقات 3 سالم بیشتره، 6 سال میشه 9 سال. اما اینکه چه آسیبایی دیده میشه، ده ها مورد مختلف و متفاوت از ظاهری گرفته، جسمی گرفته، بیماری گرفته، جنسی گرفته، مرگ گرفته، اینا رو به دنبال خودش خواهد داشت. چون سن در آغاز تولد فاصلهش کاملا معنی داره، بچه یه ساله با دو ساله یا دو ساله با سه ساله خیلی فرق داره. در بزرگ سالی هم 70 با 71 خیلی فرق داره. خیلی از وقت 70 طرف زنده است، 71 مرده. یا با توی سرازیری به تو با آسیب خورده. بنابراین بسیاری از اوقات برای آدم 30-40 ساله فاصله 3 سال یا 5 سال یا 7 سال میتونه اونقدر معنیدار نباشه، ولی وقتی که به آخر میرسه، چرا فرض رو بر این بگیریم هر دو در سن برابری هم از این دنیا میرن، وقتی 10 سال کوچیک‌تر و بزرگتره، کسی 10 سال باید بدون همسر زندگی کنه و اینا موضوعای جدی است. علاوه از اونجایی که تقریبا در نقاط مختلف جهان حدود 6 سال، حالا 5 سال، 6 سال، 7 سال آقایون عمر کوتاه‌تری دارن، وقتی سن مرد بیشتره، نتیجتاً فرض کنید این 10 سال به اضافه 5 هم که باشه میشه 15 سال. و به همین دلیله که اتفاقا توسعه جامعه شناسی، نه روان شناسی، یعنی دنیای جامعه شناسی، چون فرضش بر اینه که آدما بهتره پایان عمر هر دو با هم باشن، حتی ترجیحش اینه که مرد جوان‌تر از زن باشه و بنابراین این فرصت رو بده که دورانی که با هم هستن هر دو باشن تا اینکه یک کسی فاصله بگیره. در یه جامعه مانند ایران خیلی راحت شما در بسیاری از مهمونی‌ها میتونید ببینید که مادر بزرگ‌ها هستند و پدر بزرگ‌ها مدت هاست که به رحمت ایزدی پیوستن. اونا مسئولش هست، ولی مطالب بسیار مختلف و متفاوته. خیلی از اوقات هم عامل سن میتونه برای فردی به دلایلی موضوع و مسئله نباشه. اینه که مورد به موردی که باید بحث بشه، ولی کلیت مسئله روشن است که وقتی که شما ازدواج برابر رو میپذیرید، بهتر این برابری در 10-15 مورد اصلی مهم توی انتخاب همسر بشه.
بسیار خوب، ممنونم از لطفتون. مورد اصلی سوالی که من میخواستم بپرسم ازتون هم در مورد حرمت نفس هست. همونطوری که من حالا صحبتهای شما رو در توی اون برنامه دانش بینش نگرش گوش کردم چندین بار، این دوتا کتاب هریس رو خوندم، وضعیت آخر رو ماندم وضعیت آخر، یه سری بحثای دیگه هم آدم های دیگه که حالا تو این زمینه را مطالعاتی که داشتن یا حالا مشاهدات خودم میبینم بین دوستان خودم یا خودم اطرافیان که واقعا یه نمیگم حالا درصد عددم نمیخوام بگم، ولی درصد خیلی بالایی از آدم ها از این مشکل دارن رنج میبرن و هر کدوم واسه این که واسه هر کدوم این آسیبی که دو دوران بچگی دیدم یه جوری میزنه بیرون. حالا چیز مصادیقش خود شما خودتون بهتر میتونید.
بذار من حالا که شما نفسی کشیدید شما رو قطعتون کنم. بدون تردید بزرگترین و مهمترین موضوع جهان مسئله سلف استیم عزیز برای جوامع پیشرفته. حالا ممکنه برای مردمانی که سرپناهی ندارن و غذایی ندارن در افریقا یا برخی از مناطق آسیا نه، ولی همینقدر که شما در یه محیطی با یه درآمد سرانه و شرایطی روبرو هستید، حرفتون درسته. مهمترین موضوع، موضوع اول چنینه، گفتم یه مطالعه 10 ساله در ایالت کالیفرنیا بود که 7 تا مشکل در ایالت کالیفرنیا بود، از مدرسه رها کردن بچه‌ها گرفته تا حاملگی نوجوانان و جوانان تا مواد مخدر، به این نتیجه رسیدن که اگه قرار باشه به عنوان یک عامل بزرگترین دلیل این گرفتاری‌های 7 گانه رو در یه ایالتی مانند کالیفرنیا بهش نگاه کنن، مسئله سلف استیم یا حرمت نفسه. بنابراین مهمترین موضوع انسانه، برای که اساسش بر دو چیز عزیز، اساسش بر این که اولا من خوبم و بنابراین این نگاه من خوبم سبب میشه که در زندگی با یه حالی زندگی کنم بسیار متفاوته با این که من بدم و گناهکارم و کثیفم و نجسم، و دومی که خواستنیم، بنابراین یک نفر هم من رو خواهد خواست و من فقط یک نفر میخوام من رو بخواد، در حالی که وقتی که فکر کنم خواستنی نیستم وقت میخوام همه من رو بخوان، به اون وقت است که گرفتار میشم و با خودش دو چیز رو من نخواهم داشت، یکی شرم و خجالت از آنچه که هستم و دارم و یکی ترس و وحشت به ویژه از دیگران. بنابراین این 4 تا پایه که اساس حرمت نفس هست تمام زندگی من رو دگرگون میکنه وقتی که عمیقا در وجود من جا افتاده باشه. بنابراین موضوع فوق العاده مهمی است و متاسفانه به دلیل آنچه که به اسم عبد پرورش تعلیم تربیت نیست، بلکه ترس و تنبیه و کنترله یا بزرگ کردن بچه هست و بعدن به دلیل روابط اجتماعی به خاطر باورها و اعتقادات مذهبی، مردم از حرمت نفس خالی اند و کم دارند و بنابراین این مشکل مشکل جهانی است.
دقیقا همینه. بنابراین من الان سوالم تو حول و حوش همین هست، منتها سوالم یه مقدار میره مثلا پرکتیکال میخوام سوال کنم خدمتتون. درسته که آره واسه این که این حرمت نفس رو حالا بگیم گیر کنیم یا این آسیب رو درست کنیم، ترمیم بکنیم درمون، که بالغ رو همیشه بیایم جایگزین بکنیم والد و کودک و اینا، و این باور رو خودمون نهادینه کنیم، اوکی این قبول درسته. ولی از منظر عملی واسه آدم های اوریجی مثل خود من که شاید مثلا توانایی حالا یا مالی یا لاغرست زمانی فرصت و توانایی اونو ندارن که برن مدت های مدید تراپی بکنن یا یک کسی که این کار رو بلده مثلا باشون کار بکنه، قاعدتا اینا شاید یه سری چند بار برن تراپی و بعد بالا بر اساس معادل چیز مطالعات خودشون و حالا هوشی که دارن میام و خودشون رو مثل اون مکانیزمی که چی باعث میشه که من این احساس بد رو در خودم داشته باشم رو میاد میفهمه تو خود آدم. بعدش اون شرایط خاصی که پیش میاد چون مکانیسم رو آدم فهمیده، میفهمیم که فرم از کجا اومده، بعد سعی میکنیم که حالا اون والد هست یا کودک هست اونو کناری بنونیم و بالغ رو بیاریم. سوال اصلی من اینجا هست اینه که آیا از بابت عملی همچین چیزی، یعنی از تجربیات شما از همچین چیزی امکانش هست که این احساس همیشه گیبشه توی آدم، یا یه احساسی، یعنی توی عملی باز برم میپرسم، یه احساسیه که من بالغ رو این یه احساس مثلا گشنگیه یا احساس حالا خوشبختیه، یکم میاد میره میاد میره، من بعضی موقع تو بعضی شرایط بالغ رو میتونم کنترل بکنم بیارم روی سیستم که همه سیستم رو کنترل بکنه اون احساس بد رو نداشته باشم، ولی توی بعضی موارد ممکنه که به قولی حالا عامیانش از دستم در بره، یا مثلا یا اون توانایی رو بسته به سنگین بودن اون به اصطلاح اتفاقی که هست یا اون جمعی که هست یا هرچی هست نتونم از خودم داشته باشم و اون احساس بد بیاد پیشه.
نه ببینید عزیز، نه موردی که میگید، اولا یه قسمت اول صحبتتون یه توجهی رو لازم داره و اون این، اگر من برگردم بگم بعد از اینکه نانتون و آبتون و سرپناهتون و یا اینکه برید مدرسه یا بهداشتتون درست شد، اولین موضوع حرمت نفس شما، دیگه نمیتونید من وقت ندارم. ببینید ما یه فرضی داریم که این مثلا موضوع 30 و 40، خب من پول ندارم، وقت ندارم، امکان ندارم، نیست. این موضوع ای بسا برای برخی حتی اول، برای وقتی اومد اول دیگه نمیشه نسبت بهش بی‌اعتنا بود، تو جدول ترجیحات من اهمیت داره. به همین جهت است که وقتی فرض بفرمایید این جمله رو عامیانه میگن، ولی جمله درستی از سلامتیه، سلامتی فیزیکی و روانی، بعد حالا ثروت، قدرت، شهرت، آرامش، امنیت، لذت، و این موضوع موضوع مهمی است. این شماره یک. دو، اینکه شما به یه مرحله از توانایی برسید، کمی حالتون این ور اون ور باشه، محیط نامناسب باشه، فرق نمی‌کنه. فرض کنید شما توانایی رو دارید که 100 پوند رو از زمین بلند کنید، حالا وقتی هم که خسته اید و حوصله نداری، حال ندارید 90 رو که میتونید، 80 رو که میدونید، یه وقتی که اوضاعش 110، ولی شما دیگه زیر 70 نمیرید، مهم نیست اصلا چه شرایطی. نتیجتاً روزی که من به این نتیجه برسم که من اینجا مشکلم حل کردم ولی اونجا نمیتونم، خب من یا اون مورد اینقدر سنگینه که من رشدی که کردم اینجا 120 رو میخواد که من هیچ وقت 120 رو نتونستم از رو زمین بلند کنم، اینجاها گیرم، و یا اینکه من اون باورها به صورت عمیق و سنگینی تو وجود من ننشسته. چون روزی که باورها به صورت عمیق و سنگین بشه دیگه مهم نیست که دیگری به شما چی میگه. شما به راحتی یه نفر میتونه به شما توهین کنه، تحقیرتون کنه، دست کم بگیرتتون، حرف زشت و ناسزا بزنه. اگر شما خاطرتون آسوده باشه از خودتون قرار نیست سر تحصیق هم. یعنی الان من به شما برگردم بگم شما دختر خانم نمیدونم درس نخونده یا تحصیل نکرده، اصلا حرف حسابتون چیه؟ شما به من بگید خیلی ممنون آقا، مرسی، یعنی متوجه میشید من چقدر نادارم. بنابراین موضوع مهم اینه که اینا قرار جا بیفته، چون عمل ما که بعد از علممون نیست. شما یه تأکید روی اون داشتید، عمل انسان بعد از علمش نیست. عمل انسان یه پروسه بسیار سنگینی داره که با احساس و باورش و عقیدش آنچنان آمیخته میشه که اون عامل اصلی است. به همین جهت است که ای بس و از 700-800 میلیون نفری که سیگار میکشن 70 نفرشون هم باورشون نیست که سیگار کشتن کار خوبی، ولی این علم فایده ای نداره چون همه میگن بده، چه فرقی میکنه؟ تفاوتی اونجا نمیکنه. به همین جهت است که پیچیدگی مسئله اونجاست. روزی که شما من میفرمایید وقتی که بالغ در کار هست میتونه مواظب باشه که انسان به کودکی و آسیبای اونجا برنگرده، حرف درستی است، ولی ما قرار آسیبای کودکی رو از بین برده باشیم گویی اون اتفاق نیفتاده باشه. و به همین جهت است که عرض من این است که خاطره و تجربه گذشته رو کارش نمیشه کرد، اما میشه یک سم و زهرش رو گرفت و دو انرژیش رو گرفت و حالا در حالی که در صحنه ذهن هستن شما رو اذیت نمیکنه. من تو زندگیم بارها اتفاق افتاده که در شرایطی بودم که شرایط مطلوبی نبوده و بسیاری از آدما میتونن سخت گرفتارش بشن، در حالی که من خیلی راحت، نه با برخوردی غیر واقع بینانه یا در نه مرحله انکار نه هر چیزی از این قبیل، اونو کنار گذاشتم. چه اهمیت داره؟ من بارها برای دوستان مثالی زدم. شما تشریف میبرید به عنوان یک سایکیاتریست به یه تیمارستانی، فردی میاد بیرون و هر چه حرف زشت و رکیکه رو به شما میزنه و شما سخت میتونید ناراحت بشید، ولی نوع حرفا و استدلالی که میزنه به شما نشون میده که حالش بده، ولی هفته بعد میاد میبینید ایستاده خیلی مؤدب و مهربون با شما صحبت میکنه، حالا متوجه میشید با توجه به حرفاش حالش بدتره. یا برعکس، روز اول آمده افتاده رو پای شما و شما رو ستایشتون کرده و خب شما هم هیچ حال و احساس بد نشید، دو ماه بعد وقتی شما از در وارد شدید حرف ناسزا به شما زده، ولی شما خوشحال میشید برای که حالا معلوم سر عقل آمده و حرفاش معقول و منطقی است هرچند ناسزاست به شما. بنابراین در این گونه موارد اگر ما کار اساسی رو بکنیم و مقاومت ها رو در هم شکسته باشیم، نه، درست مثل آدم ضعیفی است که قبلا 50 پوند بلند میکرد حالا 100 پوند میتونه بلند کنه. بنابراین گفتم یه تغییر نوسانی 10% زیاد و کم رو ممکنه بشه پذیرفت، ولی نه بیش از اون. بنابراین اگر فکر میکنیم که برخی از اوقات باز برمیگردیم به همون مرحله، علتش این است که یک مورد یه مقدار استثنایی، دو اون اندازه‌ای که باید فراگیر نبوده که من و شما رو در تمام موارد به نوعی و به گونه یاری. حالا اگر مطلب دیگری هست باید خواهش کنم روی خط باشید، پیام ها رو بشنویم برگردیم.
خواهش
میکنم. شنگ و نجمن پا ماش.
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تا کنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. 818-777-777-777. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل، پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدین وزن کم کنیم؟
وزن؟ نه خیر، من الان سال هاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانی. بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
تا قبل از یکانی پول بوده شما بوده، کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بوده شما دیگه نده، خودش میاد سراغتون. وقت چی میشه؟ لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی دو ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی، حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه‌های قانونی. تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه‌ریزی مالی است. دفاتر در بودن هیلز، وست وود و ایروین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
License number 0635-825.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایروین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایروین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
برای مشاوره کامل ژنتیکی قبل از زایمان همراه با آزمایش‌های کامل ژنتیکی، ما دکتر پریسا پورزند را به شما معرفی می‌کنیم. دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 عضو 08.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله دکتر، یه سوال خیلی کوچیکترم بعد دیگه مثلا هموطنا رو منتظر نمیدارم. واسه این فهمید که اون تا یه حدی، به نظر من اینجوریه، تا یه حدی آدم میتونه با مطالعه یا با اصطلاح خودش رو اون آسیباش رو سعی کنه که ترمیم بکنه، ترمیم بده، ولی بعدش رو دیگه تا اون حدی که شما میفرمایید که واقعا اون ضبط هایی که شده اونها جاش یه ضبط های جدیدی بیاد و دیگه توی انسان نهادینه بشه و بشه استانداردش از اون به بعد، فقط با تراپی ممکنه. آیا این درسته یا نه؟
ببینید عزیز، بسیاری از اوقات هست که به صرف دانستن برای یه فرد یه تغییر 100% یا 180 درجه ممکنه، فقط به دانستن. یعنی برمیگرده به این که این موضوع چیه و اون آدم کیه. دوم، بحث آزادی مفهومش در حقیقت تو این زمینه به خصوص نفی علت و علیته، نه اینکه آزادی انتخاب قانون نیست، ولی عرض من یه چیز دیگه است. ما برای انسان یه چنین ظرفیتی قائل، اما روزی که شما بخواید خاطرتون آسوده باشه که آنچه که هست به صورت یه مجموعه درسته باید جا بیفته. برای برخی ماجرای مطالعه میتونه کمک بکنه. تراپیست برخی از اوقات اون رو تسریع میکنه، یعنی به جای اینکه من با 100 ساعت خواندن به نتیجه برسم با 10 ساعت میرسم. برخی از اوقات هم نه، برخی از اوقات هم برای برخی از افراد از طریق آموزشی که خودشون برای خودشون قائل میشن یا به دست میارن بیشتر میتونن نتیجه بگیرن، برای که خود موضوع رابطه با یک تراپیست، یک از نظر زن و مرد بودن، دو از نظر ایجاد یه ارتباط، سه حتی برخی از وقت هزینه ها عاملی هست که به صورت مثبت یا بیشتر اوقات منفی میتونه در فرد مراجعه کننده یا بیمار اثر بگذاره. ولی معمولا ما برای اینکه خاطرمون آسوده باشه این کار رو میکنیم که آگاهی و دانایی خودمون به ویژه اون زمانی که برای ما کار تراپی یا مشکل یا به ضرر مالی از عهده‌اش بر نمیایم، خب من آگاهیمو بیشتر میکنم، ولی بعدا میتونم اوضاع رو چک کنم. یعنی همیشه مثل اینکه شما یه فیزیک میخونید چی میخونید، بعد یه حل المسائل رو برمیداشتید ببینید به کجا رسیدید، یا یه تستی رو میدادید ببینید چه نمره ای رو میگرفتید، همچنان میشه اون کار رو هم از طریق برخی از اوقات یه آزمونی و یا مثلا 5 جلسه فرض کنید یه آدمی به جای اینکه 100 جلسه بره پروتراپیست، چون براش امکانی نیست، 95 تاشو خودش گوشش میکنه، ای بسا با دو برابر 190 ساعت کار کردن خودشو به اونجا برسونه، بعد یه 5 ساعتی رو هم بره سراغ تراپیست، چون شاید از عهده اون هزینه برمیاد و اگر مسئله و مشکلی داره مطرح کنید. درست مثل که شما یه کتابی رو میخونید بعد میگید دو تا سوال داشتم تو این کتاب 200 صفحه‌ای، بنابراین اوناست که اگر روشن بشه اون مجموعه براتون روشن خواهد شد. ولی اصولا کار روان درمانی یا تراپی که بازی با واقعیت و حقیقت معلومه، یعنی بازی کردن در شرایطی است که واقعیت و حقیقت اساس کار معلومه، عامل اصلی و کمک کننده است.
آیا سبک و تخصص مثلا خاصی داره یک روانشناس باید داشته باشه تا اینطور نگاه کنه؟ چون من یه بار رفتم پیش یه روانشناس، اتفاقا اینجایی بودن، کانادایی بودن، یه 3-4 جلسه هم باهاشون صحبت کردیم و بعد خودم سوال مطرح کردم که مثلا تو این زمینه ها، بعد برگشتن آخر سر من گفتن که تو هیچ مشکلی نداری و نه مثلا هیچ،
خب شما خواستن از شر خلاص شم مثل من که الان بدم نمیاد خدافظی کنی بری
قربان شما.
نه آخه ببینید برخی از اوقات هم آدما اینقدر مسئله و مشکلات بزرگی رو تو کار روان درمانی تراپی هستن برای در حقیقت صاف و صوف کردن و تزیین و آرایش حوصله این کار ندارن، اهل عمل و جراحی هستن، شما رو شاید در اون حد ندیده یا به هر حال اون ارتباط رو برقرار نتونسته با شما بکنه یا تأثیراتش کم دیده یا هر دلیل دیگری که در حقیقت اینجا و اونجا مطرحه. یعنی همه اونا به نوعی میتونه موضوع و مسئله باشه. در نتیجه شما همیشه میتونید یه حکمی رو تو این زمینه داشته باشید که یه کاری برای شما کار میکنه یا کار نمیکنه. به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم. فقط من به شما یه چیزی رو هم بگم، الان از دفتر به من گفتن که به هر حال نمیدونم در مورد همون دوستیش که قبلا شماره تلفنشون بوده، شاید یه اشکالی تو شماره تلفن بوده، حالا اگر بعدم خواستید من روی خط باشید، من شما روی هولد میگذارم، بعد از اینکه با شنونده عزیز بعدی صحبت کردم تو فاصله در حقیقت آگهی ها باتون یه گفتگوی خواهم داشت و میکنم باتون یه تماسی بگید، روی خط باشید.
خیلی ممنونم.
با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت، رادیو یا همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی ممنونم که وقتتون رو همیشه در اختیار من قما میذارید و اجازه میدید که ما از دانش و اطلاعات شما استفاده کنیم.
لطفا.
من خیلی سریع میرم سراغ سوالم که وقت بقیه رو نگیرم زیاد. یه بک‌گراند کوتاهی از خودم میگم. من 28 سالمه. 13 سال غرب امریکا زندگی میکنم و لیسانس روانشناسی دارم. الانم به تازگی وارد پی ای اسکول شدم و
وارد چی شدید عزیز؟
PA school.
اوکی.
بعد و این که کلن گذشته شلوغی داشتم، من پدر و مادرم از هم دیگه جدا شدن.
شما چه سنی داشتید که جدا شدن؟
من 10 سالم بود که پدر و مادرم از هم جدا شدن. یه خواهر بزرگتر دارم که از ازدواج اول پدرمه، همسرش فوت کرده، با مادر من ازدواج کرده، و بعد من 10 سالم که بود اونا از هم جدا شدن. بعد من وقتی که 16 سالم بود مادرم ازدواج مجدد کرد و ازدواج دومش یه پسر داره و من در واقع دو تا خواهر، یه خواهر و یه برادر دارم که هیچ کدوم خواهر برادر یعنی چیز من نیست،
تنی شما نیستن. به من بگید که خواهرتون از شما چند سال بزرگتره؟
5 سال.
و این پسر از شما که باید خیلی کوچکتر باشه، چند سال کوچکتر؟
بله 18 سال از من کوچکتره.
بنابراین الان شما یه برادر 10 ساله داری و یک خواهر 33 ساله؟
بله.
اون وقت هیچ کدوم از اینا با شما زندگی میکردن یا میکنن؟
بله من خواهرم تا وقتی که پدر و مادر من با هم بودن، خب خواهرم هم ما همه با هم زندگی میکردیم. بعد از اینکه جدا شدم خب خواهرم با پدرم زندگی میکرد و من با مادرم. و الانم که من مادرم ازدواج مجدد کردن، من از 17 سالگی خودم تنها زندگی میکردم، ولی الان حدود 2 سال هستش که موفق کردم و با مادرم و همسرشون و برادرم زندگی میکنم.
دلیل اصلی این برگشتنتون به خانه چی بود؟
این بودش که من از وقتی که تصمیم جدی گرفتم برای اینکه وارد پی‌اسکول شم، یه ذره خب برام سخت‌تر بود که خودم تنها بخوام زندگی کنم. ترجیح دادم که برگردم خونه، یه سری هزینه هم کمتر بشه و اینکه خب خیلی چیزا برام راحت‌تره وقتی که با خانواده زندگی میکنم تا اینکه بخوام تمام همه چیز خودم هندل کنم، چون یه برنامه فشرده بود مدرسه‌ام و ترجیح میدادم بیشتر وقتم رو برای درس خوندن بذارم تا اینکه، چون توی دوران لیسانس من هم کار میکردم و هم درس میخوندم، بعد الان دیگه امکان کار کردن رو ندارم. اینه که ترجیح دادم برگردم خونه برای مدت زمان کوتاه تا درسم تموم بشه که الان 2 سالم بیشتر نمونده.
خب وقت الان رابطتون با اون دو نفر به اضافه مادر چطوره؟
من با مادرم رابطم خیلی خوبه، با همسر ایشون رابطم همیشه محترمانه بوده، همیشه هم ایشون هم من خیلی چیزمون رو نگه داشتیم با هم دیگه، مشکلی با هم دیگه نداریم اصلا، و با برادرم هم رابطم خیلی خوبه.
اوکی بسیار خوب. خب حالا پرسش یا موضوعی که به خاطر اون تلفن کردی چی هست؟
من دو تا سوال دارم از شما آقای دکتر. من اخیراً یه ذره در مورد روابط هم هستش سوالای من. من اخیراً یه ذره نگران شدم در مورد این که من تا حالا سه تا رابطه در واقع جدی توی زندگیم داشتم، توی گذشتم داشتم و حالا خیلی آدم های دیگه هم اومدن و رفتن که جدی نبودن حالا به هر دلیلی، ولی اون سه تایی که جدی بودن یکیشون 5 سال طول کشید، یکیشون 2 سال طول کشید و یکیشون حدود 1 سال طول کشید. همه تقریبا طولانی مدت بودن و اصولا من رابطه هامو همیشه خودم تموم کردم و همیشه هم کسایی رو که انتخاب میکنم برای رابطه احساس میکنم، یعنی الان به یه جای رسیدم که وقتی برمیگردم به عقب و نگاه میکنم پدرن خودم رو دارم میبینم توی انتخاب آدم های زندگی، همیشه یه پدرن دارم و یه کسایی رو انتخاب میکنم که از اول تقریبا میدونم که اینا کسایی نیستن که به ازدواج ختم بشه.
خب
آدمای جانم؟
نه هیچی. خب این که خیلی عادی عزیز، من همیشه عرض کردم برای بسیاری که مخصوصا تجربه بدی از ازدواج پدر و مادرشون دارن که شما هم داشتید، به این نتیجه میرسن که تنها شرطی که من با کسی دوست بشم این که مطمئن باشم ازدواجی صورت نمیگیره، چون دلم میخواد هم رابطه داشته باشم هم بهانه. و البته نه اینکه این آگاه باشه، کاملا ناآگاهه و به همین جهت است که خب بعد از این مدتی اینقدر فشار از ناآگاه من به آگاه میرسه که آگاه هم برمیگرده میگه تو اگر قصد ازدواج داری که این آدم اهل ازدواج نیست. ولی خب شناخت این موضوع سبب میشه که این پترن و انگاره رو کنار بگذارید و بنابراین مطمئن باشید یه کسی رو که میخواید باش رابطه داشته باشید واقعا او رو میخواید و اتفاقا دلیل اصلیش اینه که هم شما هم او آماده اید برای تعهد و ازدواج.
مشکل من الان آقای دکتر اینه که من اصولا آدمایی رو انتخاب میکنم، وقتی که الان برمیگردم و عقب و نگاه میکنم میبینم آدمایی رو انتخاب میکنم که یا اینکه از اول به من گفتن که فعلا شرایط ازدواج رو ندارن، یا اینکه اصولا آدمایی هستن که حالا مثلا درس، یعنی وسط یه درس که نمیتونه فعلا مثلا مسئولیت بزرگ ازدواج رو قبول کنه به هر دلیلی، و بالاخره حالا بعد از اینکه من وارد رابطه میشم با این آدما، بعد یه مدت حالا نمیدونم 6 ماه تا یک سال، اون آدم کلا عوض میشه و تصمیم میگیره که ازدواج کنه، بعد اون منم که عقب میکشم. وقتی اون به اونجای میرسه که دیگه اون حاضر ازدواج کنه، من دیگه نمیخوام.
خب حالا بذار یه نظری بدم. ببین عزیز، برخی از اوقات میتونه موضوع این باشه. من به دلیل آسیبی که دیدم به این نتیجه میرسم، و به دلیل یأس و نومیدی که دارم، و یا حرفایی که از مادر شنیدی و از پدر شنیدی در ارتباط با مادر و مادر، بعدم سن بعد 10 سالگی که تو جدا شدن، تو به این نتیجه رسیدی که من امکان نداره یه رابطه خوبی پیدا کنم، پس بنابراین یه کسی رو پیدا میکنم که احتمالاً خاطرم آسوده است، به ازدواج منجر نمیشه. اما بعد از اینکه اونا به دلیل آن چه که در تو و تغییری که در خودشون میبینن حاضر به ازدواج هستن، تو امیدی به ازدواج نداری. حالا اینجا همون باز مکانیزم که قبلا سبب شده تو انتخابی بکنی اون آدم رو، حالا به تو برمیگرده میگه که ازدواج که فایده ای نداره. پس بنابراین حالا که اون راضی و راغبه، در حالی که در آغاز نبود، فرقی در ماجرا نمی‌کنه. تو امیدی به رابطه و ازدواج نداری و این میتونه نشانه دهنده یأس و بدبینی و منفی بودن تو این زمینه باشه. آیا فکر می‌کنی، نمیگم در بقیه زمینه‌ها، واقعا این نگاه بدبین مایوس به هر حال ناراحتی تو این زمینه داری؟ یعنی اصلا اگر یه کسی به تو بیاد بگه ازدواج چه فایده‌ای داره و اصلا ضرورتی نداره، منم این مشکل داشتم، تو فکر میکنی که میری نه به سطحی و فقط برای حرف زدن، واقعا تایید میکنی که ازدواج خبری نیست، یا به این نتیجه میرسی که نه ازدواج، نه اینکه ازدواج خوب خوبه، اون معلومه، ازدواج عادی هم خوبه، یا نه اونو چگونه فکر میکنی؟
من اصولا آدم خوشبینیم، توی بیشتر مسائل میتونم بگم توی 90% مسائل آدم خوشبین و واقع بینیم، و هیچ وقت هم فکر نکردم که ازدواج چیز خوبی نیست. اتفاقا خیلی نمیدونم، به خاطر همین الان یه سوالی برام پیش اومده، چون از یه طرف همیشه فکر میکنم که من دوست دارم ازدواج کنم و دوست دارم خانواده داشته باشم، بچه خیلی زیاد دوست دارم که داشته باشم.
آخه عزیز نبیست، آخه این که با بدن پتر رو انگار رفتاری نمیکنه. ببین خب آخه خب پس درست نیست. نه ببین عزیز، اون چیزی که عامل تعیین کننده است که این سطح و رویه نیست، اون عامل عمیق درونی روزی که تو میگی خوشبینم، مثبتم، دلم میخواد ازدواج کنم، صاحب فرزند بشم. خب برای چی آدمی که نمیخواد با تو ازدواج کنه و عوضیه رو انتخاب کنه 5 سال یا 2 سال یا این آخری 1 سال توش میمونی؟ چرا؟ علتش اینه که این فقط ظاهر مسئله است.
موضوع
اینه که نه بازم میخوام بادارم تو فاصله آگه، یا فکر کنی عزیز من، پدر تو آمده ازدواج کرده، همسرش مرده، آمده مادر تو رو گرفته، از تو اون ازدواج در اومد، پدر از ازدواج قبلیش یه دختر روشه، اونم نه زیاد، 5 سال از تو بزرگتر، که خودش مسئله است. بعد در سن 10 سالگی تو که بین 8 تا 12 بدترین سن جدایی و طلاقه، پدر مادر جدا شده و تو در نتیجه خواهر بزرگی که 5 سال از تو بزرگتر بوده، 10 سال هم با هم بودید، او رفته یه ذره جدا شده و تو اومدی با مادر. مادر یه چیزی نزدیک 6 سال بعد آمده ازدواج کرد. ازدواجی کرده، تو ناچار رو پای خودت ایستادی. بعدن یه مرتبه یه سرکله برادر پیدا شده. من چرا قبول کنم که تو نگاه خوبی راجع به ازدواج داری؟ پدرت، مادرت، داشتن یه خواهر بزرگتر ناتنی، یه برادر کوچکتر ناتنی، با اونم فاصله ها، حالا اون 5 سال اونقدر نیست که این یکی، یه مرتبه 18 ساله. و تو من بگی من آنچه را که دوربرم بوده به صورت مثبت و خوب دیدم. یه ذره فکر کن ببین چی به من میتونه بگی با توجه به انگاره یا پترن رفتاری هم که بهش اشاره کردی. بگذار بعد از پیام ها صحبتمون رو با هم ادامه بدیم. چنگ و رجبند با ما باشه.
شرکت هواپیمایی امارات با همکاری آژانس مسافرتی سیروس ترابل، نرخ‌های استثنایی برای سفر تابستانی شما تدارک دیدند. با خرید بلیت مسافرتی از سیروس ترابل،
و پرواز با هواپیمایی امارات به غیر از نرخ‌های ارزان از مزایای دیگری چون تغییر تاریخ برگشت بدون جریمه و استفاده از سالن تشریفات مرحبا نیز بهره‌مند خواهید بود. برای رزرو جا و تهیه بلیط هم‌اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 800-332-97-87 800-332-97-87 www.cirustravel.com سیروس تراول، نامی معتبر در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 57 سال تجربه.
آپتیما آلتراساند آفیس جدید خود را در وودلند هیلز افتتاح کرد. در آپتیما آلتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی آلتراساند بدون وجود اشعه و رادیشن از سلامت خود آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست و غده و رگ‌های اصلی مغز و قلب برای جلوگیری از سکته‌های مغزی و قلبی. آلتراساند کامل بدن تنها با $249. آفیس ها در اورنج کانتی و وودلند هیلز. تلفن 949-945-2004 949-945-2004. تشخیص به موقع می تواند زندگی شما را نجات دهد.
من سوها دردشتی، لایسنسد مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان با بیش از 10 سال تجربه در درمان استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت به 2 زبان فارسی و انگلیسی در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنم. لطفاً با تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرید.
رستوران ارکیده در ولی پیشتاز در کیترینگ غذاهای سالم و خوشمزه با قیمت‌های مناسب آماده دریافت سفارش غذا و تحویل آن فقط در کمتر از 2 ساعت می باشد. سفارش غذا از 10 نفر به بالا در جبه‌های کاملاً سیل که غذا ساعت‌ها در آن گرم باقی می‌ماند. کیترینگ برای 20 نفر فقط $199 شامل انواع کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. تلفن 818-343-3204 OrchidGrillAndKebab.com 818-343-3204.
هلو
الو خاجوی جان، میگن هاته.
چی هاته خانم؟
ریل استیت دیگه، میگن هاته. یعنی چی هاته؟
یعنی خریدار زیاد و فروشنده کم. تو 3 ماه گذشته 50% خونه ها بالای اسکینگ پرایس فروخته شده، مثل همینی که من اخیراً تو وترن 20 روزه فروختم.
پس اینایی که 3-4 ماه تو بازار موندن چیان؟
اونا یا قیمت رو درست نذاشتن، یا مارکتینگ حرفه‌ای نکردن، یا ایجنتشون تیم و نتورک قوی نداره.
خب حالا که خاطر منم بعدم نمیاد بدونم خونم چنده.
شما آدرستونو بفرمایید، من مشخابو انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد حاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو ست هش.
I'm Matt Works with REH Real Estate License Number 02011049.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
الو
جانم، چی فکر کردی عزیز؟
دکتر من فکر کردم که در مورد سوالتون که گفتید فکر میکنم چی باعث میشه که من خوشبین، فکر میکنم که خوشبینم در مورد ازدواج و رابطه اینه که درسته من خیلی آسیب دیدم و خودم هم میدونم که بچگی خیلی، حتی بچگی نوجوانی و جوانی خیلی شلوغی داشتم.
مسئول چی از شلوغی عزیز؟
تمام اتفاقایی که توی زندگی مفتاده، پدر و مادرم، خواهر برادرام و به هر حال روابطم و اینکه تنها زندگی کردم سالها.
از چه سنی؟
از 17 سالگی.
آخه چرا تنها؟ مادر ازدواج کرده یه سال بچه، تو چرا جدا شدی؟
چون خیلی من اصولا خیلی آدم قدی بودم از بچگی و همیشه فکر میکردم خودم میتونم از پس خودم و کارهای خودم بر بیام و ترجیح میدادم که مستقل باشم، با اینکه خیلی هم اون زمان مادرم اصرار کرد که حتما با اونا زندگی کنم، ولی من اینقدر پافشاری کردم که همه رو راضی کردم که نه، من میتونم که هم کار کنم و هم درسم رو بکنم و واقعا هم اون کار رو کردم. یعنی با این که سنم کم بود، ولی واقعا من هیچ وقت توی زندگیم هیچ درد سر خاصی درست نکردم، تمام زندگیمو کار کردم و درس خوندم و خیلی بچه خوبی بودم.
رابطت با پدر چه بود؟
من با پدرم رابطه ندارم.
خب ببین، بعد تو من میگی من نظرم راجع به ازدواج درسته، آخه قربونه، تو با پدر رابطه نداری، یه سال بعد از ازدواج مادر ازش جدا شدی به بهانه این که من قدم. چرا من فکر کنم قدم؟ نه، برای که من به اینا امیدی ندارم، برای که من روی اینا حساب نمیتونم بکنم، دارم باید دارم روی پای خودم بیزم. اون اشکال تو نیست. ببین عزیز، من نظرم به تو اینه، از نظر من هنوز سر اون حرف هستم، مکانیزم تو اینه که امیدی به ازدواج نداشته باش، در حالی که ازدواج چیز خوبیه، ولی خوبش وجود نداره. پس با آدم ها انتخاب میکنی آنگونه که هستن. خاطر اول آسوده است که او تو رو برای ازدواج نمیخواد، تو هم که نمیخوای هیچی، بعد که اونا میخوان تو امیدی نداری، میدونیم دیر یا زود خراب میشه. پس بنابراین من چرا این رو توش ادامه بدم؟ البته اصلا این موضوع مهمی نیست، هرچی هست همینقدر که بدونی کفایت میکنه، ولی من بگو الان چون خودتم به اون انگارهی که باش زندگی کردی و پترنی که داشتی اشاره کردی، اون رو هم متوجه شدم. حالا چه چیزی همکنون ذهن تو رو برای رابطه و ازدواج، کاری به گذشتنش باش، الان تو دنبال کی هستی اگر هستی، و چه چیزایی تو اون آدم میخوایی که با قبلی ها متفاوته یا نگاه و نظر تازهی راجع به آدم جدید داری؟
مشکل الان من اینه که میگم من همیشه توی این چند سال اخیر به خاطر اینکه فکر کردم به هر حال یه مشکلات شخصیتی دارم، خیلی سعی کردم در مورد خودم و در مورد اصولا انسان بخونم و بدونم و اون چیزایی رو که توی خودم فکر میکردم کمی و کاستی وجود داره رو ترمیم کنم و حالا به این جایی رسیدم که میتونم یه ذره خودم رو خارج از خودم ببینم و الان این چیزا رو در مورد خودم فهمیدم که من این مدل هستم، با اینکه شاید توی ناخودآگاه هم باشه، با اینکه فکر میکنم که اینجوری نیستم، ولی میبینم خب در عمل اینجوری هستم و با تمام این احوال الان به اینجا رسیدم که دارم فکر میکنم تمام آدمای خوبی که توی این چند سال گذشته وارد زندگی من شدن، که واقعا کسایی بودن که میشده روشون حساب کرد، کسایی بودن که هم من و هم بقیه فکر میکردن که این آدم هم خیلی من دوست داره، میتونه پدر خوبی باشه، همسر خوبی باشه، من اونا رو پس زدم. نمیدونم، واقعا نمیدونم چرا، یه بهانه ای توی ذهن خودم برای خودم جور میکنم که نه، من اترکتد نیستم به این آدم، به این در و به این در من نمیخوام. و خیلی از اون آدم ها الان رفتن دنبال زندگیشون، ولی خیلیشون هم هنوز هستن. و الان واقعا بعد یه چیز دیگه که در مورد من هستش که یه ذره منو میترسونه اینه که من اصولا آدمایی رو انتخاب میکنم که یه ذره سخت و سرکشن، یعنی اگه یه آدمی رو ببینم به راحتی به سمت من میاد و ابراز احساسات میکنه و حاضر برای من حرفای انجام بده، خیلی سریع منو ترناف میکنه. من ترجیح میدم همیشه من دنبال آدمو بدوم و معمولا هم اینجوریه که با خواستن من شروع میشه و اون آدم حالا یه ذره اولش مردده، ولی بعدن که اون حسابی به طرف من جلب و جذب میشه، بعدن دیگه من نمیخوام. و واقعا من نمیدونم الان این
مرحله. آخه باز همون عزیزم، همش یه جور عزیز من، تو میگی آدمای خوب رو نمیخوام، پس ازدواج خوب نمیخوام، آدمای بد رو انتخاب میکنم، یعنی آدمایی که میدونم ازدواج صورت نمیگیره. وقتی هم که اونا به دلیل من تصمیم گرفتن با من ازدواج کنن، چون حالا من نمیخوام ازدواج کنم، میره کنار، مثلا هیچ چیز عجیب و غریبی نمیبینم. سابقه تو هم که داره نشون میده، با پدر رابطه نداره، خواهر بزرگتر داری از ازدواج قبلی پدر، برادر کوچکتر داری از ازدواج بعدی مادر، یک سال بعد از ازدواج مادر از مادر جدا شدی، رو پای خودت ایستادی. بنابراین نظر من رو میخوای، تو هیچ علاقه و اشتیاقی به ازدواج نداری، برای که ازدواج چیز بدیه از نظر تو، برای که همیشه بد بوده. اما یه دختری هستی که از اونجایی که رو پای خودت ایستادی، توان اینو پیدا کردی که ببینی دیگران چه چیزی رو خوب و درست میدونن و اون رو تو ذهنت داشته باشی. کم کم هم اونا برای تو شکل و فرم گرفته، چون دیدی مردم این حرفا رو میزنن، ولی ته وجود تو به این باور نداره عزیز. به نظر من مطلب از نظر من روشن روشنه، یعنی تو رو بدبینی یأس و نومیدی در ارتباط و ازدواج قرار داده و همین. برای که اگر از تو بپرسم اون آدم خوب موجه که اومد چرا نخواستیش، به من گفتی استدلال میکنی که من بهش اترکتد نیستم، یا استدلال میکنی که من وقتی کسی منو بخواد، چون خطرناکه یه کسی منو بخواد منم اونو بخوام پایان کاره، پس من میرم سراغ کسی که من اگر میخوامش اون منو نمیخوام، پس بنابراین اتفاقی نخواهد افتاد. یکی از این طرفین ناراضیه. وقتی هم که مدتی گذشت طرف راضی شد، حالا من که میخواستمش دیگه نمیخوامش. بنابراین همیشه تکلیف کار، یعنی این بهترین راهیست که تو بگی من کوششمو کردم ولی نشده، در حالی که خودت بعدن به دلیل اینکه یه توانایی هوشی داری، یه مقدار استدلال کمی هم آگاهی، به این اجازی با جان این سه نفری که 5 سال و 2 سال و 1 سال من بایشون بودم، که اینا به درد میخوردن از آغاز، بنابراین جواب نه من به اونا درست بوده در چارچوب نوع خوب و درست، نمیگم ایدئال ازدواج. اما وقتی برمیگردی که چرا سراغ آدمای خوب نرفتی، حالا بعد اومدی الان من چی میگی؟ این جالبه که یه عده از اونا رفتن دنبال کارشون رو مثلا ازدواجن، ولی هنوز هستن. خیلی خوب، چرا سراغ اینا نمیگی؟
بخواد من یه چیز دیگه که در مورد خودم هستش که شاید کمک کنه اینه که من اصولا خیلی در مورد این قضیه فکر میکنم که آدم ها رو اذیت نکنم و آدم ها رو واقعا دلم نمیخواد که آدم ها به خاطر
من با این حرفت کاملا موافقم عزیزم، حرفت بسیار درسته، تو نمیخوای آدم ها رو اذیت کنی، ولی میدونی بدی و اذیت میکنی، پس بهتره که کاری نکنی، ازدواجی نکنیم. حرفت کاملا درست، باز برمیگرده به همون یأسه. حرفت درسته، من برای چی برم تو ازدواج که میدونم پایانش بد و غلطه؟ خوب باشه من خرابش میکنم، بد باشه خراب هست، اگه او خوب شد من باز خرابش میکنم. به همین جهت هست که ماجرا از این بابت هیچ فرقی نکرده و نمیکنه عزیز. حالا به من بگو که شبکه دوستای دخترتو چجور آدم هایی؟
من کلن دوست زیاد دارم.
نه ولی اونا آشنان نداری عزیز؟ اون دوستای صمیمی نزدیک رو داری؟
دوست صمیمی و نزدیک میتونم بگم شاید توی زندگیم 3-4 نفر بودن و هستن، ولی همیشه کسایی که بودن از پیش من یعنی از این شهر رفتن.
اوکی، حالا نه سوال من، اگر اونا رو من جمع کنم بگم نظرتون راجبه این دختر خانم در چارچوب رابطه و ازدواج چیه، اونا به من چی میگه؟
میگن که من فکر میکنم، میگن که این آدمیه که برای رابطه خیلی افورت میذاره و خیلی آدم، من فکر یعنی از نظر دیگران دارم میگم، من فکر میکنم که آدم ریلایبلی هستم، هم توی دوستی هم توی رابطه، ولی
تو تا کی میخوای به خودت دروغ بگی؟ برای که اونا رو اینقدر گول زدی؟ تو کجا ریلایبله؟ تو رفتی سراغ آدم ها، تو رو میخواستن، گفتی نه، چی رو آدم میتونه رو تو حساب کنه؟ تو میخواستیشون، اونا نمیخواستن، اونا اومدن گفتن میخوای، میت گفتی نه. یعنی تو یه آفری دادی، اونا پذیرفتن بیشترش رو، نمیخوام بفروشم. بعد یه دو آدم خوب دوربرت بودن، به اونا گفتی نه. بعد زندگی الان... تو اینو من نشون میده. الان هیچ چیزم، الان اینه که تو باید با یه کسی کار بکنی که خشمت رو و تنفرت رو از رابطه و ازدواج و مرد بیرون بیاره، یا اصلا از ازدواج عزیز. برای که نتیجه ازدواجم دوتا بچه هست که تو رو آزار داده، چه بزرگه به گونه ای، بعدم جدا شدنه، چه کوچکه به نوعی، باز بعدش هم تازه جدا شدن. یعنی هیچ کدوم از اینا،
من یه مدت طولانی با یه سایکولوژیست اینجا کار میکردم، حدود یک سال، و خیلی باشون صحبت کردم و اون معتقد بود که من اوکی هم، یعنی
خب یه اون سوادش کم بوده. کجا عزیز دل، تو زندگی خانوادگی بدی داشتی، پرونده و گزارش و تاریخ زندگیت هم بده، الانم سر یه حرفایی که خودت داری میزنی نشانه بدیه، اون روان نشناس تو برگشته گفته حالت خوبه؟ خب اون نمیفهمیده عزیز. خیلی جالبه، من برگردم بگم ماشینم تصادفیه، خودم هم بعدن رفتم با یه سرعتی و مست بودم تصادف کردم، ولی نه به من میگن که خوشبختانه یه آدمی مثل تو که ماشینش هم سالمه، خودش هم سالمه و از این اشتباهات بزرگم که آدم ها میکنم مست پشت فرمون بشنن که اصلا از تو بعید هرگز این کار نکرد. خب کردم. نه روان نشناست کارش درست نبوده.
دو تا چیز دیگه
میخواستم. نه نمیتونیم، فقط یه چیز رو میتونیم بگیم توی یه دقیقه، من وقت بیشتر ندارم، هر کدوم برات مهمه اگر فکر بونی گفتن و نه اگر سوالی داری از من بپرس عزیز.
یه سوال دیگه پس اینه که من کلن توی روابط وقتی میخوام تمام کنم و میدونم که این رابطه برام بده و واقعا باید تموم شه، اون خیلی برام سخته، یعنی مدت طولانی طول میکشه که به اون آدم بگم.
برای که بعدش هم از تو این در بیا باید یکی دیگه پیدا کنی به اونم بگی آخرش نه، برای که فرقی نمی کنی. یعنی تو وقتی به نظر من تجزیه و تحلیل میکنیم که باز دوباره باید از سر شروع کنم این بازی رو تا بعدن همین بشه، معلومه که همینجور خوب میمونم دیگه. در حقیقت حداقل با محیط و شرایط آشنام، زمینن این آدم هم به من آزاری نمیرسونه، فعلا هم دست بالا رو من دارم تا برم باز دو مرتبه زیر دست و اینکه بالاخره دست بالا رو پیدا کنم. کاملا معلومه مسموم عزیز، نوع برداشت و حس و احساسه، از من تردید ندارم. یعنی گفتم تاریخ زندگی تو تاریخش اینا نشون میده، رفتارت نشون میده، حالت نشون میده، قرارم از چنین باشه عزیز. من چرا باید انتظار داشته باشم تران ژاپنی و مثلا روسی برات باشی؟ خب
از بیرون هرکی به من نگاه،
اصلا بقیه رو رها کن، تو متخصص عزیز من، تو دختر باهوشی هستی، همه رو سر کار میذاری. از اول متوجهت شدم، به همجه هست که سر حرفم میستادم ولی تا 10 دفعه با من مخالفت کردی، بعد حرفی زاری که تایید میکرد حرف من رو. معلومه سر کلا سر همه میذاری، به همجه هست که مواظب باش کلا سر خود نذاری، بقیه مهم نیستن. حالا هست دلت خواستی ذره فکر کردی، یه وقت دیگه بیا بیشتر کتک کاری کنیم، که من متاسفانه با آخر وقت هم استم، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنونم،
خواهش میکنم، تمنون میکنم، خدا نگهدار،
روز شما بخیر،
خدا 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 خد